اشکال نهم، قسمت اول، فطرت راه تکوینی کمال و احکام فطری رساننده به کمالند. اشکال نهم بر صاحب مقاله عدم فهم معنای فطرت و فطری بودن احکام است که بر همین پایه بر حضرت علامه قدس الله نفسه الشریف درباره عدم منافات ازدواج و نکاح در میان پسران و دختران آدم ابوالبشر با فطری بودن اشکال کردند. آنگاه مطلبی را از ایشان با مثالهای ناصحیح و نادرستی که از خود آورده و در کلام ایشان ادغام نموده و به غلط به ایشان نسبت داده اند نقل کرده، گفتار را بعد از شرح مختصری پایان می دهند. ما در اینجا نیز برای روشن شدن حقیقت امر ناچاریم عین عبارت او را بیاوریم و سپس به مواضع خبط و نقاط مغلطه‌ای و نکات شعری وی بپردازیم. میگوید به علاوه ایشان با قبول پدری و مادری آدم و همسرش برای همه نوع بشر خود را با سؤال دشواری مواجه کردند و آن اینکه آیا فرزندان آدم با هم ازدواج کرده اند؟ و پاسخ داده اند بلی. وانگاه به سؤال بعدی که مگر ازدواج خواهر و برادر خلاف فطرت نیست، پاسخ داده اند نه. و در تأیید غیر فطری نبودن ازدواج خواهر و برادر، قصص منقول از ایرانیان پیشین را گواه آورده اند و نیز عمل بعضی از اروپاییان امروز را. باز هم به اصل سوالها و جوابها کاری نداریم، فقط می نگریم لوازم سخن نخستین را. ایشان در دفاع از نظر نخستین خیش لازم دیدند که در باب فطری بودن و نبودن ملاکی را عرضه کنند که به کار گرفتن آن سوالات و جوابهای تازه‌ای را پیش خواهد آورد و من حیث المجموع فهم دینی جدیدی را بنا خواهد نهاد. لاجرم، به نظر ایشان هم جنس بازی و شرب خمر و زنا و رباخاری که در اقوام گذشته رایج بوده و در اروپاییان امروز هم رایج است، امری خلاف فطرت نیست و بلکه به خودی خود نه خوب است و نه بد و منعی ندارد که در شریعتی حلال و در شریعت دیگر حرام گردد و دین و بالاخص اسلام که در نظر ایشان به معنی راهی است واحد برای رساندن فرد و جامعه به کمال لائق خیش و تمام احکامش به همین معنی فطری است، اینک چهره دیگری می‌یابد و معلوم می‌شود که کثیری از احکام دین اسلام می‌توانست چیز دیگری باشد و باز هم فطری باشد. اینها همه نوعی دینشناسی است که مناسبت دارد با نوعی انسانشناسی و جهانشناسی، یعنی تا مفسری از انسان و جهان و از مفهوم حسن و قبح و از نیازهای آدمی درک و شناخت خاصی نداشته باشد، نمیتواند حکم کند که ازدواج خواهر و برادر گاهی فطری است و گاهی غیر فطری و یا نه فطری است و نه غیر فطری. و باز معلوم می شود که فطری بودن احکام دین امری است ابطال ناپذیر تجربی و اثبات ناپذیر تجربی، چرا که به نظر ایشان در بدو خلقت انسان چون غرض شارع و مصلحت جهان تکثیر نسل انسان بوده، تزویج خواهر و برادر که امری است اعتباری نه حقیقی مجاز و مشروع شده است و اینک چون چنان مصلحتی نیست تحریم گردیده است. این سخن اولا دست ما را در اثبات فطری بودن احکام شرع به طور کامل می‌بندد و از آنجا که نمی‌دانیم غرض شارع در جعل فلان حکم چه بوده، هر حکمی را می‌توانیم موافق فطرت قلمداد کنیم و لذا فطری و غیر فطری عملاً ارزش استدلالی و روانشناختی خود را از دست خواهند داد. و ثانیاً برای اظهار آن نظر می‌باید نظریه اخلاقی خاصی را مبنا قرار دهیم که می‌گوید حسن و قبح اعمال اعتباری است و انحاء روابط فردی و جمعی، روابط جنسی و حکومتی و غیره به خودی خود نه خوبند نه بد و خوبی و بدیشان معنا و منشأ دیگر دارد و می شود که گاهی برای مصلحتی مثل تکثیر نسل کاری مشروع گردد و گاهی ممنوع. و اگر این امر در تزویج خواهر و برادر جایز است، چرا در موارد دیگر جایز نباشد؟ و فی الواقع نظر مرحوم طباطبایی در باب اخلاق همین است و این را به وضوح در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم آوردند. اصلاً برای رها کردن ذهن از گریبان این دشواری‌ها بوده که پاره‌ای از مفسران به احادیث حاکی از ازدواج جن و حوری با پسران آدم توسل جستند. انتها. علامه طباطبایی در مقاله ششم چنین گفتاری را نیاوردند. ما برای روشن ساختن مواضع اشتباه صاحب مقاله باید بحثی درباره فطرت و معنای آن بنماییم و سپس اشتباهات را ذکر کنیم. آیه صریح و واضحی که در قرآن کریم از خلقت انسان بر اساس فطرت پرده بر می دارد و دین مبین اسلام را نیز بر اساس و اصل فطرت بر می شمرد، آیه سیوم از سوره روم است. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. بنابراین برپا بدار وجهه خود را به دین اسلام در حالی که از تمام مرامها و مذاهب اعراض نموده و میل و گرایشت بدان بوده باشد. فطرت خدایی را محکم بگیر و بدان تمسک کن، آن فطرتی که خداوند مردمان را با آن سرشته است. در آفرینش خدا تبدیل و تغییری نیست، این است دین استوار، ولیکن بیشتر از مردم نمی دانند. منیبین الیه و تقوه و اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. تو ای پیامبر، با مؤمنینی که به خدا گرویده اند باید به سوی او انابه و رجوع کنید و باید تقوای او را داشته باشید و نماز را برپا بدارید و از مشرکین نباشید. از کسانی که دین خود را جدا ساختند و به دسته‌ها و گروه‌های مختلف منشعب شدند. هر حزبی به آنچه در نزد خود دارد خوشحال است. حضرت علامه در تفسیر این آیات گفتند فطرت در اینجا برای بیان نوع است به معنای ایجاد و ابداع و فطرت الله منصوب است بنابر اغراء، یعنی فطرت را بگیر و از آن دست بر مدار. و در این کلام اشاره است به آنکه این دینی که واجب است انسان وجهه خود را به آن اقامه کند همان است که سرشت و آفرینش به آن ندا می دهد و فطرت الهیه‌ای که در آن تبدیلی نیست ما را بدان رهبری می نماید. به علت آنکه دین معنایی ندارد مگر سنت حیات و زندگی که بر انسان لازم است آن را بپیماید تا در زندگی خود کامیاب و خوشبخت گردد. زیرا انسان غایتی را در نمی نوردد که بدان واصل شود مگر سعادت. خداوند هر یک از انواع مخلوقات را به سعادتی که از روی فطرت و نوع خلقت آن موجود نتیجه حیات و ثمره زندگی اوست رهبری نموده است و وجودش را به تجهیزاتی که مناسب آن غایت و هدف است مجهز نموده است. خداوند می گوید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسی است که به هر چیزی آنچه را نیاز آفرینش آن بوده است عنایت کرده و سپس آن را به سوی مقصد و غایتش رهنمون گردیده است. و نیز میگوید الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. پروردگار تو کسی است که موجودات را اولا آفرید و سپس تعدیل و تصفیه و صورت بندی کرد و کسی است که برای هر موجودی غایتی و هدف مشخصی مقدر کرد و سپس او را به سوی آن غایت هدایت نمود. بنابراین انسان نیز مانند سایر انواع مخلوقات با فطرتی سرشته و با خمیره‌ای آفریده شده است که وی را به سوی تتمیم نواقص و رفع حوائجش رهبری می‌نماید و منافع و مزار و منجیات و مهلکاتش را در زندگی دنیا نشان می دهد. خداوند می گوید و نفسم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها و سوگند به نفس انسان و آن که او را تسویه نمود و خلقتش را بیاراست و سپس راه فجور و فسق و تعدی و نیز راه تقوا و پاکی و طهارت را به او الهام کرد. و علاوه بر این انسان مجهز است به جهازی که آن اعمالی را که بر عهده اوست به جای آورد و آن را مقصود خود قرار داده تمام کند. خداوند میگوید ثم السبیل یسره و سپس خداوند سلوک راه تکامل را برای وی آسان نمود. بناً علی‌هذا انسان دارای فطرت و سرشت خاصی است که وی را به سنت مخصوصی و به راه مشخص و معینی در حیات و زندگی رهبری می نماید و آن فطرت دارای غایت معین و مشخص است که فقط انسان باید از آن راه برود و به آن غایت برسد. این است معنای فطرت الله التی فطر الناس علیها. و چون می دانیم که این انسان موجود و زنده در عالم طبیعت یک نوع بیش نیست و آنچه موجب نفع و یا ضرر وی می شود از جهت ملاحظه این ساختمان و ترکیبی که از روح و بدن تألیف شده است تفاوتی ندارد و همچنین از جهت انسانیتش جز یک سعادت و یک شقاوت برای او متصور نیست، بنابراین ناچار باید برای وصول وی به سعادت و کامیابیش یک سنت واحدی بیشتر نباشد که او را به سوی آن سنت یک هدایت کننده واحد و ثابتی هدایت نماید. این راهنما و هادی حتما باید فطرت او و نوع سرشت و آفرینشش بوده باشد. فلهذا به دنبال آن گفتار که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها می‌فرماید لا تبدیل لخلق الله، یعنی چون در خلقت خداوند تبدیل و تغییر نیست، انسان را بر فطرت خدایی که مردم را از آن فطرت سرشته است بیافرید. بنابراین اگر سعادت انسان به واسطه اختلاف افراد مختلف شود، هیچگاه اجتماع واحدی که متضمن سعادت افراد مجتمع باشد، تحقق نخواهد یافت. و اگر سعادت انسان به واسطه اختلاف مکانها و محلهایی که امتها در آن زیست می کنند مختلف گردد، بدین معنا که اساس وحید و یگانه پایه برای سنت اجتماع که دین است تابع احکام مناطق و مکانها باشد، باید انسان هم به اختلاف امکنه و اقطار به انواع مختلف درآید، در حالی که انسان یک نوع است و بس. و اگر سعادت انسان به واسطه اختلاف زمانها باشد، بدین معنا که اعصار و قرون مختلف اساس وحید برای سنت‌های دینی بوده باشند، بنابراین باید نوعیت افراد هر قرنی و طبقه‌ای با آنچه را که از پدرانشان به طور میراث برده اند و یا با آنچه را که برای پسرانشان به میراث می‌گذارند مختلف باشد و باید اجتماع انسانی مسیر تکاملی خود را طی نکند و باید عالم انسانیت از نقصان به سوی کمال متوجه نباشد، زیرا نقصان و کمال متحقق نمی گردد مگر در جایی که امر مشترک و ساری که میان آن دو چیز است ثابت و محفوظ باشد. و مراد ما از این گفتار این نیست که بخواهیم منکر آن شویم که اختلاف افراد یا امکنه و یا ازمنه در انتظام سنت دینی فی الجمله تأثیر را دارند، بلکه می‌خواهیم به ثبوت برسانیم که اساس و بنیان سنت دینی تنها همان بنیه انسانیت است و همان حقیقت واحدی می‌باشد که مشترک و ثابت در میان افراد است. بنابراین عالم انسانیت یک سنت واحدی دارد که بر اصل و پایه و اساس آن که انسانیت و انسان است ثابت و برقرار است و همین سنت است که آسیای انسانیت را به گردش در می آورد با جمیع ملحقات و پیوستگی هایی که از سنن جزئیه مختلفه به اختلاف افراد و یا زمانها و یا مکانها به عالم انسانیت ملحق می گردد. و و این است همان مطلبی که بلافاصله بدان اشاره دارد که ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این است دین پا بر جا و استوار، ولیکن اکثریت افراد مردم این حقیقت را نمی دانند. و ما در بحث مستقلی انشاءالله تعالی بیان و شرح واضح تری را بر این گفتار می افزاییم. و سپس در فصل مستقلی تحت عنوان کلام فی معنا کون دین فطریا فی فصول، گفتاری در معنا و مفهوم فطری بودن دین اسلام در ضمن چند فصل چنین مرقوم داشتند. 1. چون ما در این انواع موجودهی که تکون و تکامل تدریجی دارند نظری با دقت بیفکنیم، اعم از این که این انواع موجوده دارای حیات و شعور باشند مثل انواع حیوان و یا فقط دارای حیات باشند مثل انواع نبات و یا مرده و دارای حیات نباشند مثل بقیه انواع طبیعی همانطور که برای ما مشهود است، همه آنها را اینطور میابیم که در وجودشان یک سیر تکوینی معین و مشخصی دارند که دارای مراحل مختلفی است، بعضی از آنها پیش از بعضی و بعضی از آنها بعد از بعضی دیگر است و آن نوع در هر یک از این مراحل پس از مرور و عبور از مرحله‌ای که پیش از آن بوده است و قبل از وصول به مرحله‌ای که بعد از آن است وارد می شود و پیوسته خیشتن را با طی این منازل تکمیل می کند تا اینکه به آخرین مرحله برسد و آنجا غایت کمال اوست. ما این مراتب و مراحلی را که نوع انسان و یا غیر انسان در آنها طی طریق می کند، چنین می یابیم که از هنگامی که نوع در وجود و تکون خیش در حرکت بیفتد تا به جایی که به مرتبه کمال خود فائز آید، هر یک از آنها ملازم مقام مختص به خود اوست، نه جلو می افتد و نه عقب می رود. و در میان این مراتب و مراحل یک رابطه تکوینی است که برخی را به بعضی دیگر مربوط می سازد به طوری که جایی خالی نمی ماند و نیز از محل خود به محل دیگری منتقل نمی شود و از اینجا می توان به این نتیجه رسید که هر نوعی از انواع یک غایت تکوینی دارد که از ابتدای وجودش متوجه وصول بدان غایت است تا زمانی که برسد و بدان واصل گردد. فی المثل یک دانه گردو چنانچه در لای خاک جا بگیرد و آماده برای نمو و روییدن شود، در جایی که شرایط نمو و رشد جمع باشد و علل و اسباب آن موجود باشد مثل رطوبت زمین و حرارت و غیرهما، در این صورت مغز این دانه شروع به رشد و نمو می کند، پوست را می شکافد و پیوسته بر حجم خود می افزاید و بزرگ می شود و نمو می کند تا سرحدی که یک درخت سبز ستبر با میوه های فراوان می گردد. این دانه گردو از ابتدای وجودش در سیر و حرکت خود در مسیر تکوین حالش تغییر نکرده و در قصد و مراد تکوینیش که وصول به این درخت کامل با ثمر و تنومند است، لحظه ای اشتباه ننموده و اختلاف و توقف نداشته است. و همچنین یک نوع از انواع حیوان را مانند یک گوسفند در نظر بگیریم، هیچگاه تردیدی نداریم که در ابتدای وجودش جنینی بوده است که به سوی غایت و کمال نوعی خود که مرتبه گوسفندی کامل است و دارای آثار و خواصی می باشد متوجه بوده است. این جنین از راه تکوینی مختص به خود ابداً انحراف پیدا نکرده و راه دیگری را نپیموده است و حتی یک روز هم نشده است که غایتش را فراموش کند و غایت دیگری همچون غایت فیل و یا غایت درخت گردو را دنبال نماید. پس هر نوعی از انواع تکوینی در راه استکمال وجودی خود مسیر خاصی دارد و دارای مراتب مخصوصی است که بعضی مترتب بر بعضی دیگر است و منتهی می شود به مرتبه‌ای که ذاتاً مقصود نهایی نوع است و آن را با حرکت تکوینی خود طلب می کند و هر نوعی در وجود خود مجهز است به آنچه به وسیله آن حرکت نماید و به مقصود نائل شود. و این توجه و حرکت تکوینی به سوی غایت و هدف چون استناد به خداوند دارد، هدایت عامه الهیه نامیده می شود و هیچ وقت در حرکت دادن هر نوعی را در مسیر تکوینی خود و سوق دادن آن را به سوی غایت وجودی خود به واسطه استکمال تدریجی و به واسطه بکار انداختن قوا و ادواتی که آن نوع بدانها برای تسهیل مسیر در جهت غایت مجهز شده است، راهش را گم نمی کند و به خطا و اشتباه نمی افتد. خداوند می گوید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. موسی و برادرش به فرعون گفتند پروردگار ما کسی است که به هر چیزی آنچه را که لازم خلقتش بوده است عطا کرده است و پس از آن را به سوی غایت و هدف از آفرینشش هدایت نموده است. و ایزن می گوید الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله قصاء احوا. آن پروردگاری که آفرید و سپس تسویه و تعدیل و منظم و مرتب ساخت و آن که اندازه گیری کرد و سپس به سوی هدف رهنمون شد و آن که نبات و گیاه را از زمین بیرون کشید و سپس آن را خشک و سیاه نمود. 2. نوع انسانی از کلیت این حکم مذکور یعنی شمول هدایت عام او را مستثنا نیست، زیرا که می‌دانیم نطفه انسان از حین شروع در تکون و موجودیتش متوجه به سوی انسان کاملی است که تمام آثار و خواص انسانیت را در بر دارد و در مسیر خود مراحل جنین بودن و طفولیت و بلوغ و جوانی و کهولت و پیری را می‌گذراند. با این تفاوت که انسان با سایر انواع حیوانات و نباتات و غیر اینها از آن چه ما می‌دانیم در یک امر فرق دارد. و این است که انسان به علت وسعت نیازمندی‌های تکوینی و کثرت نواقص وجودی خود به تنهایی قدرت بر تتمیم نواقص وجودی و رفع حوائج حیاتی خود ندارد. یعنی یک فرد انسان به تنهایی زندگانی انسانی برای او به نحو اوفا و تام و تمام میسور نمی شود و محتاج است به تشکیل اجتماع منزل و پس از آن اجتماع مدنی و شهری که با غیرش به واسطه ازدواج و تعاون و کمک و تعاضد امور خود را بگرداند. و بنابراین باید جمیع افراد انسان با تمام قوای خود که بدان مجهز شده اند برای جمیع افراد مساعدت و کوشش نمایند و سپس حاصل کردارشان را در میان همه تقسیم کنند و هر کدام به مقدار نصیبش که بر پایه وزن اجتماعی وی بوده است بهره ببرد. و این مدنیت و اجتماعی بودن از طبایع انسان نیست، به معنی اینکه از ناحیه طبیعت اولیه او منبعث شده باشد، بلکه از ناحیه آن است که انسان دارای طبیعتی است که با آن غیر خود را تا سرحدی که راه بدان داشته باشد استخدام نموده و در تحت امر و خدمت خود می‌گیرد. انسان امور طبیعی و سپس اقسام نباتات و حیوانات را در راه مقاصد حیاتی خود استخدام می نماید و لحاظا برای استخدام فردی و یا افرادی همانند خودش جرأتش بیشتر است. اما از آنجایی که برای آن افراد که از هر جهت در امیال و مقاصد و در جهازات و قوا مانند او هستند تساوی و برابری را می‌بیند، ناچار بنابر مسالمت گذارده و به قدر حقوقی که برای خود معین می‌کند باید به همان مقدار به ایشان تسلیم نماید. تضارب و تدافع در منافع بدان منتهی می شود که حتماً باید برخی با برخی دیگر در عمل تعاونی شرکت نمایند و پس از آن حاصل اعمال در میان هم قسمت شود و به هر کس به مقداری که استحقاق دارد از آن حاصل بهره داد. و حاصل آن که اجتماع انسانی صورت نمی گیرد و آباد و مأمور نمی شود، مگر به اصول علمیه و قوانین اجتماعیه‌ای که جمیع آن مجتمع آن را محترم بشمارند و مگر به پاسدار و نگهبانی که آنها را از خرابی و ضایع شدن مسون دارد و آنها را در اجتماع جاری و ساری سازد. در این حال، عیش و زندگانی برایشان گوارا و طلیعه سعادت بر آنها اشراف پیدا می کند. اما اصول علمیه عبارت است از معرفت اجمالی آن مجتمع به آنکه حقیقت نشئه وجودی آنان چگونه است و بر انسان از جهت پیدایش و از جهت بازگشت چه خواهد گذشت. زیرا مذاهب مختلفه در کیفیت خصوص سنت‌های معموله در اجتماع تأثیری به سزا دارند. آنان که معتقدند که انسان مادی محض است و غیر از زندگی نقد و حیات دنیوی که پایانش مرگ است، بهره از عیش ندارد و در عالم وجود غیر از سبب مادی موجود که دستخوش فساد و زوال است، اثری نیست، لاجرم سنت‌های اجتماعی خود را طوری تنظیم می‌نمایند که ایشان را فقط به لذت‌های محسوسه و کمالات مادیه که دنبالش چیزی نیست برساند و آنان که همچون بت‌پرستان به آفریدگاری در ماوراء ماده معتقدند سنت‌ها و قوانین خود را طوری بنا می‌کنند که خدایان آنها را ارضا نماید و خرسند و خوشنود بدارد تا آنها ایشان را در زندگی دنیویشان کامیاب کنند و آنان که به مبدأ و معاد معتقدند قوانین حیاتی خود را طوری قرار می‌دهند که ایشان را در حیات دنیا بهره‌مند سازد و پس از آن در حیات ابدی که پس از مرگ است نیز مظفر و سعادتمند گرداند. بنابراین صورت‌های زندگی و حیات اجتماعی بر محور و اصل اختلاف اصول اعتقادی در حقیقت عالم و در حقیقت انسان که جزئی از اجزای عالم است اختلاف دارد. اما درباره قوانین و سنت‌های اجتماعی هر آینه اگر سنت‌های مشترک و قوانینی که همه مجتمع و یا بیشترشان آنها را محترم بشمارند و بپذیرند وجود نداشته باشد، آن جمع متفرق و آن مجتمع منحل خواهد شد. و این قوانین و سنن قضایای کلیه عملیه است که صورت آنها چنین است. واجب است در فلان جا فلان کار را کرد و یا حرام است و یا جائز. و این سنن هرچه باشد برای غایتهای اصلاحیه اجتماع و مجتمع به قسمی که آن غایت و هدف بر آن مترتب گردد معتبر است و به مصالح و مفاسد نامگذاری می شود. 3. انسان وقتی به سعادت و کمال خود می رسد که مجتمع صالحی را که دارای سنن و قوانین صالحی که متضمن بلوغ و نیل او به سعادت لائق به اوست بنا نهد و این سعادت عبارت است از یک امر یا امور کمالیه تکوینیه که به انسان ناقص که وی نیز موجودی است تکوینی در مسیر کمالش برسد و او را انسانی کامل در نوع خود و انسانی تام و تمام در وجودش بگرداند. و علاهازا این سنن و قوانین که قضایا و احکام عملیه اعتباری هستند در میان نقص انسان و کمال او قرار دارند و مانند فاصله عابر در بین دو منزلگاه وی واقعند. و همانطور که گفتیم تابع مسائلی هستند که کمال و یا کمالات انسانی است و این کمالات اموری هستند حقیقی همسنخ و ملائم با نواقصی که آن نواقص نیز عبارتند از حوائج و نیازمندی های حقیقی انسان. بنابر آنچه گفته شد فقط حوائج حقیقی انسان است که این قضایا و احکام عملیه را وزن نموده و این سنت‌ها و نوامیس اعتباریه را معتبر شمرده است و مراد ما از حوائج حقیقی انسان عبارت است از آنچه را که نفس انسان از روی میل و اراده می‌طلبد و عقلی که یگانه قوه تمیز دهنده در میان نفع و ضرر و در میان خیر و شر است آن میل و اراده را تصدیق می‌کند و صحه می‌نهد نان چیزهایی را که هواهای نفسانی بدون پذیرش و امضای عقل طلب می کند، زیرا که آنها کمال حیوانی می باشند، نه کمال انسانی. پس لازم است که اصول این سنن و قوانین حوائج حقیقی انسان باشند که بر حسب واقع و نفس الامر نیازمندی های انسان محسوب می شوند، نه بر حسب تشخیص هواهای نفسانی و آراء خیالی. و بیان شد که عالم صنع و ایجاد هر یک از انواع را که از جمله آنها انسان است، با ادوات و قوایی مجهز کرده است تا با بکار انداختن آنها نیازمندی های خود را برآورد و به واسطه آنها در راه کمال مطلوب سیر کند. از اینجا این نتیجه به دست می آید که جهازات و ادوات تکوینیه‌ای که انسان بدانها مجهز شده است، اقتضاعات و درخواستهایی برای قضایا و احکام عملیه‌ای دارند که به سنن و قوانین موسوم شده اند و به واسطه عمل به این سنت هاست که انسان در مقر کمال خود می نشیند، مانند سنن و قوانین راجع به تغذی، زیرا که انسان مجهز است به جهاز تغذیه، و مانند سنن و قوانین راجع به نکاح و زناشویی، زیرا که انسان مجهز است به جهاز توالد و تناسل. از اینجا به خوبی روشن می شود که لازم است دین که عبارت است از اصول علمیه و سنن و قوانین عملیه‌ای که عمل به آنها سعادت حقیقی انسان را تضمین نموده است، اقتضاعات خلقت انسان را در این امور در نظر بگیرد و عالم تشریع و شریعت بر عالم تکوین و فطرت منطبق شود. و این است معنای آنچه را که گفتیم دین اسلام فطری است. و این است مفاد قول خداوند تعالی: فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. 4. چون دانستی که معنای فطری بودن دین چیست، بنابراین اسلام دین فطرت نامیده می شود، به جهت آنکه فطرت انسانی آن را اقتضا می کند و به سوی آن رهبری می نماید. و اسلام نامیده می شود به جهت آنکه در آن تسلیم بنده است در برابر اراده خداوند سبحانه در آنچه را که از او اراده کرده است و خواسته است. و مصداق اراده خداوند که صفت فعل است نه صفت ذات، تجمع علل و اسبابی است که در خصوص خلقت انسان با جمیع آنچه از مقتضیات تکوین عام بر اقتضاء فعل و یا ترک اطراف او را فرا گرفته است به کار رفته است. خداوند میگوید ان الدین عند الله الاسلام، تحقیقا دین در نزد خداوند منحصر در دین اسلام است. و دین الله نامیده می شود به جهتان که آن دینی است که خداوند از بندگانش خواسته است از بجا آوردن افعالی و ترک نمودن اعمالی را بنابر آنچه از معنای اراده سابقا ذکر کرده ایم. و سبیل الله نامیده می شود به جهت آن که آن یگان راهی است که خداوند خواسته است انسان در راه وصول به کمال خود و سعادت خود آن را بپیماید. خداوند می گوید الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، آن کسانی که از راه خدا مردم را باز می دارند و آن را کج و معوج می طلبند. و ما بحث در این که دین حق منحصراً واجب است که از طریق وحی و نبوت گرفته شود و در آن عقل کفایت نمی کند، در مباحث نبوت و غیرها از بحث هایی که در این کتاب آورده ایم بیان و شرح آن معلوم شد. از آنچه ما اینک از تفسیر المیزان آوردیم، به خوبی و به طور مشروح و مبین به دست می آید که مراد حضرت علامه قدس الله سره از فطرت انسان همان سازمان وجودی اعم از جسمی و روحی و همان راه و طریقی است که او را به غایت و هدف آفرینش از کمال مطلوب و سعادت مطلق می رساند. و مراد از دین فطرت آن قواعد و احکامی است که در سیر انسان به سوی سعادت و کمالش مؤثر است. این قواعد و قوانین و سنن گرچه به اعتبار شارع مقدس معتبر شده اند، اما بر اساس منطق عقل و وصول او به درجه انسانیت بوده است، نه بر اساس منطق حس و شهوت که وی را در مرتبه حیوان قرار دهد. سعادت انسان امری است حقیقی و این سنت‌های فطریه که امور اعتباریه می باشند، موجب حرکت و سیر او به مقام کمال حقیقی می شوند و اگر احیاناً این سنت‌ها در اعتبار خود به خطا روند، آن سعادت حقیقیه و کمال مطلوب به وی نخواهد رسید. احکام و قوانین شرع که بر اساس فطرت وضع شده اند، گرچه اعتباری هستند و وضعشان منوط به اعتبار شارع است، اما اعتباری است که به قدر سر سوزن از محل واقعی خود تخطی ندارد و بر اصل نیازهای تکوین و ایصال انسان به اعلی درجه کمال حقیقی و وجودی اعتبار یافته است و معنا ندارد در شریعتی حلال و در شریعتی حرام گردد. نکاح و ازدواج امری است فطری و شرع نیز جواز آن را امضا فرموده است و تشریع با تکوین منطبق گردیده است. همجنس بازی امری است غیر فطری و شرع آن را حرام شمرده و برای آن عقوبت شدید معین فرموده است و در اینجا امر تشریع که حرمت است با تکوین که ممنوعیت است منطبق آمده است. و لوطن اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. و یاد بیاور لوط را در وقتی که به قوم خود گفت آیا شما کار فاحشه و قبیحی را انجام می‌دهید که یک نفر از جهانیان بدان پیشی نگرفته است؟ شما از روی شهوت بر مردان وارد می شوید نه بر زنان، بلکه شما قومی هستید متجاوز و متعدی و مسرف که عمل را کاملا برخلاف سنت و فطرت نهاده اید. و لوطن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر. و به یاد آور داستان لوط را در زمانی که به قوم خود گفت تحقیقاً شما عمل قبیح و زشتی را انجام می دهید که هیچ یک از افراد جهانیان در این عمل بر شما سبقت نگرفته است. آیا شما در خلوتگاه با مردان در می آمیزید و راه نکاح را که سنت فطری و الهی است می برید؟ و در مجالس و محافلتان بدین عمل زشت و منکر مشغول می شوید. و لوطن اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه و انتم تبصرون انکم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. و به یاد بیاور حکایت لوط را در هنگامی که به قوم خود گفت آیا شما با وجود بصیرتی که در زشتی این عمل دارید، این فعل زشت و قبیح را انجام می دهید؟ آیا شما از روی شهوت با مردان آمیزش می کنید و زنان را رها می نمایید؟ آری شما قومی هستید نادان و جاهل به قبائح و مفاسد این امر؟ عمل لواط که آمیزش مردان است با همجنس خود موجب قطع راه زناشویی و مقت و تعدی و تجاوز و اسراف است. فلهذا به طور عام در این آیات ممنوع و حرام و قبیح شمرده شده است و اختصاص به شریعتی ندارد. زیرا مخالف مسیر تکوین و مصالح فرد و مجتمع و خلاف سنت انسانی و قانون فطری و الهی است. فلهذا شارع به طور اطلاق و عموم حرمت آن را در هر مکان و هر زمان و در هر شریعتی اعتبار فرموده است. این عمل به قدری زشت است که حتی در حیوانات دیده نشده است صورت گیرد و حتی میمون از این کار منکر گریزان است. حال باید دید درجه و مرتبه قباحت و وقاحت اعیان لرد مجلس انگلستان که به نظریه رئیسشان داروین خود را از نژاد میمون می دانند تا چه حد رسیده است که علناً جواز این فعل قوم لوط را که در زشتی به پایه است که هیچ یک از جهانیان پیش از قوم لوط بدان دست نیازیده اند جائز و حلال شمرده و آراء ناپسند و مردود برتراند راسل که از مسیحیت به لادینی افتاده است و فروید یهودی را بر تعالیم حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام مقدم داشته و اباحه آن را از مجلس گذرانده و در مجالس و محافل منکر و وقیه خود بدان اشتغال دارند. قبحهم الله و ما عملوا و مستنوا ولا یزال بنیانهم الذی بنوا قاطعا لنسلهم ان شاء الله تعالی. فطرت انسان مقتضی آمیزش مرد است با زن که بنابر سنت الهیه در وجودشان همچون کاه و کهربا و دو نوع الکتریسیته مثبت و منفی و دو کانون فعل و انفعال یکدیگر را می ربایند و جذب می کنند و با جرقه خداوندی نطفه در رحم قرار می گیرد و انسانی خلیفت الله پا در عرصه ظهور می گذارد. بگویید ببینیم آمیزش مرد با مرد و یا زن با زن مطابق کدام قریحه و سنت و بر اساس کدام خاصیت است؟ جز آن که همچون دو الکتریسیته مثبت و یا دو الکتریسیته منفی و دو نوع فاعلیت محض و دو نوع قابلیت محض موجب دوری و فرار و گریز از هم شوند و ایجاد نفرت و ملالت و زجرت کنند و مفاسد و مزار جنبی آن لا تعد و لا تحصا شود، چه اثری عائد می شود؟